کمی هم به حرف تحصیل کرده ها احتیاجی داره.
کمی ناخوش بود، گفت که دیر میاد.
من از صحبتهای همه شما بی اندازه لذت بردم، ولی اگه راستش رو بخواین دارم از حال میرم.
حق داریم قربان، راه زیادی اومدین و خسته این. بالا تو اتاق پتو هست، ولی اگه اجازه بدین یکی دیگه هم براتون میارم، شبا خیلی سرد شده.
ممنونم، خیالتون راحت باشه، همون یه دونه کافی.
ببخش قربان، میتونم یه سوال دیگه بکنم؟
جورج خواهش میکنم، دیگه صحبت کافیه، ایشون مهمان ما هستن. بفرمایین قربان، من راهنماییتون میکنم، بفرمایید.
خب بالاخره دکتر اومدن.
من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم دوستان، واقعاً خستم، عذر میخوام.
فقط چند دقیقه صبر کنین قربان، همون همین الان برمیگردم. خانمه بره منه، خدای من، اما چرا الان؟
استلا
شک ندارم ماشینو دیده، اومده فسونی.
جورج از الان شروع نکن.
استلا تیلور
چی کار کنیم؟ تیلور اگه آقای استیونزو ببینه برامون دردسر میشه.
اتفاقی افتاده؟
قصهش مفصل قربان. این پیرزن آلمانیه، شوهرش قبلا تو حزب نازی بوده، ولی از حزب جدا میشه و بعد مدتی میمیره. یکی از لردهای انگلیسی دوست صمیمی شوهرش بوده. پیرزن معتقده که اون لرد به شوهرش خیانت کرده.
چقدر تلخ.
از همه آقایون رده بالای انگلیس معذرت میخوام، بعدش میاد و باهاش مشکل داره.
استلا میدونم
جای این که ما از خودش و شوهرش طلبکار باشیم، اون از همه بدش میاد.
تیلور گوش کن، آقای استیونزو ببر بالا استراحت کنن، منم سعی میکنم زود دست به سرش کنم بره. ببخشید قربان، فکر نمی کردیم اینطور بشه.
اشکالی نداره، منم خیلی خستم، باید بخوابم.
بریم قربان، بفرمایید.
جورج از تو هم خواهش میکنم باهاش کل کل نکن تا زودتر بره.
قول نمیدم.
کوتاهی آمد
اومدم لنی.
دیگه داشتم میرفتم،
شیر آب باز بود، صدای در رو نمیشنیدم. خوش اومدی.
این همه وقت میدونی چقدر در زدم؟
سلام خانم ابرمن.
پس مهمون داری. میدونستی اگه تو دست از سر مردم این دهکده برداری راحت تر زندگی میکنن هری؟ جورج تو هم که هر شب به خاطر قضا میای خونه خواهرت، مگه نه؟
خانم ابرمن
خواهش میکنم، شام خوردی لنی؟
میدونی که تنهایی از گلون پایین نمیره.
پس بشین تا برات قضا بیارم.
خیالت راحت باشه خانم برمن، من کاری نمی کنم که به ضرر تو باشه، کسی اینجا دشمنت نیست، میتونی راحت به زندگیت برسی.
فکر میکنی برای خودم میگم؟ این حرف همه اهالی دهکده است، اونا نمیخوان چیزی رو تغییر بدن، بفهم، فقط میخوان زندگی کنن، البته اگه تو بذاری.
نوشه جان از این نونا هم بخور لنی، خیلی تازه است.
باشه.
سلام خانم برمن.
مهمونتون خوابید؟
در مورد کی حرف میزنیم؟
صاحب فوردی که دمه در پارکه.
نگفتم؟
سکن، کدوم فورد؟
یعنی میخوای بگی ندیدیش؟
حتما دکتر کارلاین مهمون داره.
با چرا ماشینش اینجا پارکه؟
باید بری از خود دکتر بپرسی.
میدونی که من اونجا نمیرم.
نمیری چون میدونی رات نمیده.
تو ذاتت پلید جورج، مثل آدم های رده بالای انگلیسی،
یا مثل شوهر فاشیست.
جورج تمومش کن. ما نمیدونیم اون فورد مال کیه لنی، لطفا غذا تو بخور برو، فردا با هم صحبت میکنیم مفصل.
آقای استیونز چیزی لازم دارین قربان؟
من یک لیوان آب میخواستم.
همین الان براتون میارم.
شما انگلیسی ها همه تون دروغ میگین.
دیدنتون خوشبختم خانم.
من معذرت میخوام قربان، بهتون گفتم که
ایشون آقای محترمی هستن لنی، اینطوری رفتار نکن.
همشون مثل هم دیگه.
بفرمایید قربان.
ممنونم.
تو چرا فکر میکنی همه مثل اون یارو که میگفتی دوست شوهرت اسمش چی بود؟
گمونم لینگ
دارلینگتون.
درسته خودشه، دارلینگتون.
اون باعث شد من اینجوری آواره بشم و دیگه هیچ وقت نتونم برگردم آلمان. اون میتونست برای برمن کاری کنه و نکرد، چون به نفعش نبود.
لینی عزیزم آروم باش، حالا دیگه خیلی ساله که گذشته، ما همه اینجا دوستای تو هستیم.
قربان، شما این آقا رو میشناسین؟ تا حالا اسمش رو جایی شنیده بودین؟ البته دکتر کارلایل میگفت گویی آدم خوبی نبوده. نمیدونم قضیه همسر خانم برمن دقیقا چی بوده، هیچ وقت کامل تعریف نکرده، ولی دکتر میگفت این لرد خیلی به هیتلر و نازی‌ها برای دخالت تو امور انگلیس بها داده، یه جورایی حتی به کشور خودش هم خیانت کرده.
خدای من، باورم نمیشه، چه شب عجیبیه.
واقعا از اتفاقی که افتاده معذرت میخوام، شما رو دعوت کردم که شبو استراحت کنیم، ولی متاسفانه
خانم برمن، من شما رو خیلی خوب میشناسم، هم شما و هم همسرتون آقای برمن رو، ولی شما من رو نمیشناسید، شاید هم یادتون نمیاد. خب حق هم دارید، سالها گذشته و من پیر شدم. یکی دوباری شما رو در امارت دارلینگتون ملاقات کردم همراه همسرتون. البته آقای برمن رو بیشتر از شما دیدم. بله، ایشون از دوستان جناب دارلینگتون بودن.
تو کی هستی؟
پس شما آقای دارلینگتون رو میشناسی؟ قضیه جالب شد.
امشب برای من شب عجیبیه دوستان، انگار باید اتومبیلم خراب میشد فقط برای اینکه شما رو ببینم، تا برای آرامش روح اربابم کاری انجام بدم.
اربابتون؟
بله، اربابم لورد دارلینگتون.
ببخشید، یعنی میخواییم بگین شما؟ خدای من که پا گیج شدم.
حق داریم، ولی باور کنین عمدی در کار نبوده. در حقیقت پیش نیومد که هویت واقعیم رو بهتون معرفی کنم.
بالاخره میگی چی هستی یا نه؟
بله، حتما میگم، در مورد همه چی. و ازتون میخوام که خوب به حرفم گوش کن.
امیدوارم از شنیدن بخش دوم نمایش سایه های بلند لذت برده باشید. اینجا در کنار من کارشناسان محترمی که از ابتدای پخش این نمایش با برنامه همکاری کردن حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید گفتگو کنن. سلام عرض میکنم خدمتتون و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رویکرد، رضا شفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت شنوندگان نمایش‌های رادیویی و برنامه رویکرد، محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر.
بلاز سفکی بازمانده روز که بر اساس اون سایه‌های بلند تنظیم شده، شاید یه نوع سفک رئالیسم باشه. میگم شاید به واسطه یه تردیدی که توی بحث میتونیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم که چه نوع رئالیسمی هست. چون رئالیسمی که ما میشناسیم، رئالیسم قرن 19، اون چیزی که چارلز دیکنز مینویسه یا بالزاک مینویسه، یه نوع رئالیسم با صراحت هست. با صراحت یعنی چی؟ یعنی خطی هست، ابتداش، وسطش و پایانش طبق اون آثار کلاسیک در رئالیسم هم تقریبا مشخص هست. یا فلاشبک هایی که زده می شود در بعضی از آثار رئالیسم باز هم مشخص است. رئالیسمی که مشخصه که کجا تبدیل به ماجرایی در گذشته میشه و بعد برمیگرده دوباره به مسیر خطی خودش. تو این اثری که ایشیگورو نوشته یه مقدار این پیچیدگی بیش از حد هست. شاید منطقش این باشه که اون زاویه دید در رمان زاویه دید اول شخص هست، شخصی هست استیونز، اون سرپیش خدمتی که توی داستان 6 روز به مرخصی میره و روز هفتم قرار هست که برگرده، یا روز ششم قرار برگرده، روز هفتم میرسه و او یک گذشته دوری رو مد نظر داره. داستان یک سیر چندین ساله است. از پایان جنگ جهانی اول شروع میشه به پایان جنگ جهانی دوم منجر میشه، چیز حدود 30 سال، و پس از این 30 سال رو در بر میگیره. پیشخدمتی که در یه خونه بوده حالا میره اون خانم سرخدمه رو دعوت به کار میکنه، خانمی که اینجا با استیونز هم کار بوده، کانتن، و حالا رفته سالهاست دور بوده از اون امارت اشرافی انگلیسی و نامه‌ای برای او فرستاده و طبق اون نامه او احتمال طلاق براش وجود داشته و این میده که او رو برگردونه به این امارت به خاطر اینکه اون آقای قبلی که انگلیسی بوده و صاحب امارت بوده مرده، یک آقای آمریکایی جایگزین شده و او هم میگه که من میرم که زن و بچه‌ام رو بیارم، قرار نوام اینجا به دنیا بیاد ولی تشکیلات بایستی آدماش کامل بشن، خدمتگزارها و این کسایی که قرار هست این امارات کار بکنن بایستی ردیف بشن و طبق اون عادات قبلی، طبق اون شناخت قبلی میره اون خانم رو بیاره.
همونجور که اشاره کردید سبک رمان سبک رئالیسم هست، مبتنی بر توصیف رویدادهای تاریخی و اجتماعی و در این حال خاطراتی که بر مبنای حافظه بیان میشه، هم حافظه خود کاراکترها و هم حافظه خود نویسنده، به علاوه حافظه تاریخی که در تکست های تاریخی وجود داشته و نویسنده بهش مراجعه میکنه. خب این سبک رئالیسم یک صفاتی و یک ویژگی های ژانری هم به خودش میگیره که عمده ترینش ژانر انتقادی است. یعنی در واقع ما یک نوع رئالیسم انتقادی داریم که تاریخ غرب و تاریخ جنگ جهانی دوم و روابط بین کشورهای متفقین رو مورد بررسی قرار میده با بنمایه‌های عاشقانه و طنز. یعنی از یک طرف یک طنز تلخ گروتسک مانند رو در درون خودش داره و از طرفی یک رابطه عاشقانه خفیف هم بهش اضافه میکنه. بنابراین با این ژانر چند وجهی اون رئالیسم به عنوان منبع اصلی روایت و سبک در رمان به عنوان استخوان بندیش انتخاب میشه. خب رمان رو اونجوری که خودش هم گفته در 4 هفته مینویسه، یعنی چنین رمان تاثیرگذاری در واقع در 1 ماه نوشته میشه، در این حالی که مطالعات سنگینی پشتش هست ولی چون قدرت نگارش قوی داشته و حافظه خوب این رو در این مدت کم می نویسه. همطور که شما هم گفتید رمان از زبان اول شخص بیان میشه، یعنی پی او وی روایت رمان پی او وی اول شخص هست و ما از منظر اون شخص اول به وقایع نگاه میکنیم. حالا در فیلمی که بر این مبنا ساخته شده فکر میکنم این پی او وی به سوم شخص تغییر کرده و دوربین با کاراکتر و اتفاقات مربوط به کاراکتر اصلی حرکت میکنه به عنوان دانای کل، بیان که بخواد اون فرست اوردر یا اون نگاه اول توی روایت وجود داشته باشه، چون توی سینما پی او وی اول شخص خیلی سخت کار کردنش و به سوم شخص احتمالاً تغییر داده شده. به همین دلیل الهامی که گرفته در نوشتن این سبک و این ژانر 2 تا اثر کاملاً معروف غربی هست، که فیلم مکالمه هست که جین هاکمن بازی کرده، مکالمه فرانسوی که فیلم مشهور و شاخصی است، و یکم ترانه آغوش از تام ویتس که شاعرانگی نهفته در روابط رو از این ترانه گرفته، حادثه پردازی کاراکترها و اتفاقات رو از فیلم مکالمه، و در این حال دیالوگ هایی رو که از اون فیلم اقتباس کرده یا الهام گرفته و در دیالوگ ها آورده. و همطور که گفتید داستان با رسیدن یک نامه از همکار قدیمیش خانم کانتین آغاز میشه که یک جور پایانی داره اون نامه که انگار خانم کانتین داره به استیونز میگه که بیا دنبال من بگرد و ما تا شاید انتهای داستان هم با ابهام رها میشیم که آیا واقعا انگیزه همین بوده بیا دنبال من بگرد یا نه چنین چیزی نبوده، چون جمله‌ای که داره اینه که زندگی من مثل یک جاده بی انتها رها شده و انگار که دعوتی است برای کشف این جاده و استیونز هم چنین استنباطی میکنه.
در این حال آقای ایشیگورو طبق اون چیزی که خودش گفته در صحبتاش متأثر از دو داستان نویس هست، یکی شخصیت شارلوت برونته هست و یکی هم داستایوفسکی، که شارلوت برونته رو به حتی داستایوفسکی ترجیح میده. خب شارلوت برونته اون رئالیسم خاص خودش رو داره یا رئالیسم توأم با عواطف رو داره یا آمیخته به فضاهای رمانتیک هست یا در ادامه فضاهای رمانتیک هست، و آقای داستایوفسکی که جزء معدود نویسندهایی هست که رئالیسم رو به سمت روانشناسی میبرد، درونگرایی یا ذهنگرایی رو باب میکنه در ادبیات جهان و خودش سرآغاز اون ادبیات پیچیده‌تری هست که در قرن بیستم اتفاق میفته توسط جیمز جویس، ویرجینیا وولف، مارسل پروست و حتی جوزف کونراد و بعدها مثلا فاکنر. خب اینها یه ادبیات پیشروی رو پیش از ایشیگورو به وجود آوردن، حالا چه از اینها تأثیر گرفته باشد چه از اینها تأثیر نگرفته باشد، به گونه ای داره این رئالیسمش آمیخته میشه به یک فضایی که توش اون خاطرات و پیچیدگی خاطرات اون ذهنگرایی رو داره به وجود میاره. و حتی بعضی ها حالا این اثر رو نه ولی آثار دیگر ایشیگورو رو با تحت تاثیر کافکا میدونن، فضاهای موهوم یا فضاهای هولناک یا موقعیت‌های غیر مترقبه‌ای که عجیب غریب هست. حتی در اینجا هم این عجیب غریب بودن رو داریم، یک عمارت که اون آدم‌های سطح پایینش اون آدم‌هایی که حالا کارگر هستن ولی پیچیدگی‌های عجیب دارن یا موقعیت رو خیلی عجیب جلوه میدن، خود این هم هولناکی اون روابط رو داره میرسونه. مثلا استیونز اعتقاد به ازدواج نداره چون همه چیز براش انجام وظیفه است، یا طبق صحبت‌هایی که با آدم‌های دیگر داره خودش رو متشخص فرض میکنه با وجودی که پیش خدمت هست ولی از نوعی تشخص برخوردار است. شاید این کمال همنشین هست که در او اثر کرده، زبانش، بیانش، رفتارهاش نوعی فاقه بودن رو داره، یا اتکای به اون انجام وظیفه هست، اون فضای نسبتاً بوروکراتیکی هست که خودش متصبر هست و همه اینها این رئالیسم رو طور دیگری جلوه میده. رئالیسمی نیست که ما در آثار نویسندگان دیگر دیده باشیم، با وجود که پیروبمون رئالیسم هست یا متأثر از اون رئالیسم هست، چه نوع شارلوت برونتهی، چه نوع داستایوفسکی یا چه نوع اونهای دیگری که پیچیده‌تر و ذهن‌گراتر هستند، ولی آقای ایشیگورو متفاوت هست. متفاوت بودنش به واسطه این هست که او در واقع نوعی ادبیات خلاقه رو داره ارائه میکنه، آدمی هست که جهانهای دیگر رو تجربه کرده، جهانهای نوشتاری دیگر رو تجربه کرده ولی جهان نوشتاری خودش رو ارائه میکنه و زبان تازه‌ای دارد، لحن تازه‌ای دارد، یا آدم‌های تازه‌تری رو یا نگاه تازه‌تر و رویکرد تازه‌تری رو داره ارائه میکنه و رئالیسمش جاذبه دیگری دارد.
اگه بخوایم با کامو، کافکا، فاکنر، جویس، همینگوی یا تا از این طرف داستایوفسکی مقایسه بکنیم، شما تحلیلی یا مطلبی دیدید که مقایسه کرده باشن نویسنده رو با این افراد در
بله منتقدایی بودن که این رمان رو، نه این رمان رو فقط اون فضای کلیش رو ولی رمان‌های دیگرش رو متأثر از کافکا دونستن. در این حال نویسندگان دیگر ژاپنی هم توی قرن بیستم بودن که فضاهای هولناک مشابه با فضاهای هولناک کافکا خلق کردن. یکی از چیزهایی که قیاس کردن او رو با نویسنده های ژاپنی همین فضاهای کافکایی بوده که او رو نزدیک دانستن و عروس خودش انکار کرده، یعنی گفته که چون اسم من ژاپنی هست من رو قیاس کردم با نویسنده های ژاپنی، ولی خود من معتقد هستم که یک انگلیسی هستم. یا ادبیات من یک ادبیات انگلیسی محسوب میشه تا ادبیات ژاپنی.
از منظر غربی وقتی بخوایم نگاه بکنیم، آیا مقایسه کردن که اینها هم پای کافکا و کامو و همینگوی و فاکنر اینها بوده یا پایین تر میدونن؟
قیاسی که اینجور در چه سطحی هست وجود نداره، ولی خود انگلیسی ها او رو جز نویسنده های معتبر از 1945 تا الان جز نویسنده های معتبر انگلیسی قرارش دادن. خود انگلیسی ها در یک نظرسنجی ادبی جزء 50 نویسنده و رتبه 32 قرار دادن، یا به اعتبار جایزه نوبل یا به اعتبار جایزه‌های دیگری که دریافت کرده او رو میتونیم همسط بسیاری از نویسنده‌های انگلیسی و اروپایی قرارش بدیم. بالاخره آدمی هست که مورد توجه واقع شده، ولی به لحاظ نقد آثار او رو بیشتر با کافکا، نه این اثر آثار دیگرش رو، فضاهای کافکایی یا تحت تاثیر فضاهای کافکایی قرارش داده.
برنده جایزه نوبل 2017 هم شده. شخصیت کمی نیست به لحاظ ادبی.
بله بله، بالاخره جوایز زیادی گرفته، جایزه بوکر رو گرفته، جایزه وایت بورد رو گرفته، جوایز دیگری گرفته، شوالیه گرفته، جایزه سلطنتی انگلستان رو گرفته، جایزه کم نداشته، جایزه زیاد داشته. و خود ادبیاتش در این حال که تأثیراتی داشته به نظر میسته که ادبیات مستقل و خلاقی باشه. از این منظر من واکاوی میکنم به این دلیل که آدمی هست که دل و جرأت بسیار داشته، با وجودی که بیگانه هست و انگلیسی محسوب نمیشه، ولی در ادبیات انگلیسی زبان همون تشخصی که برای استیونز قائل هست خودش هم انگار به یک تشخصی میرسد، به یک استقلال فکری و ذهنی در خلق ادبیات میرسد که در این حال که قابل قیاس هست با خیلی از نویسندگان مثلا در زمینه نثر یا در زمینه خلق فضا، ولی در این حال خودش هم به عنوان یک ادیب مستقل از یک جایگاه معتبری برخوردار هست. یا همین رئالیزمی که داریم صحبت میکنیم، رئالیزم او میتونه یک رئالیزم ویژه تر باشه. شما چقدر موافقه با این ویژه بودن رئالیسم آقای ایشیگورو هستید و او رو متمایز میدونید از دیگرانی که جز سردمداران ادبیات رئالیستی جهان محسوب میشن؟
سوال خوبیه. من با توجه به رئالیسمی که توی این متن هست و توی این نمایشنامه‌ای که الان داریم میبینیم و خود کتابی که بر مبناش اقتباس صورت گرفته بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من رئالیسم شکل رئالیسم ویژه است، از این منظر که چند وجهی رئالیسم رو استفاده کرده. رئالیسم اولیه رو اگر بخوایم در ادبیات بررسی کنیم، معادل رئالیسم اولیه در فلسفه رئالیسم خام هست. ما هم رئالیسم رو در فلسفه میتونیم رئالیسم خام بگیریم و معادل اون رو کمی جلوتر و پیشرفته ترش رئالیسم پیچیده بگیریم، و هم در ادبیات ما رئالیسم ساده داریم و در این حال رئالیسم پیچیده. اینجا نویسنده از رئالیسم ساده عبور میکنه و به رئالیسم پیچیده میرسه. رئالیسم پیچیده به این معنا نیست که توصیفی از امر واقع باشه، بلکه امر واقع رو به مثابه یک مسئله مطرح میکنه و به جای اینکه از امر واقع استفاده کنه راه حلی بده، مثلا مسئله رو حل کنه، عشقی رو حل کنه، یک دزدی رو سارقش رو پیدا کنه، یک جنایتکاری رو پیدا کنه، خود مسئله رو باز میکنه و شما وارد یک لابیرنتی میشید که در واقع اون ابهامی که شما اشاره کردید و عجیب غریب بودن رو براتون مطرح میکنه. به عبارت دیگر ما شاهد یک رئالیسم مولتی دایمنشن هستیم، چند وجهی که یک وجهش تعلیق، یک وجهش هولناک بودنه، یک وجهش عجیب غریب بودنه و یک وجهش تاریخی بودنه، یک وجهش انتقادی بودنه و وجه دیگرش طنز بودنه. ترکیب اینها کار ساده نیست، در حالی که بخواد به خود رئالیسم هم وفادار بمونه، چون کافیه یک وجه از اینها بیش از اندازه باشه، اون رئالیسم تبدیل به سورئالیسم میشه. حتی رئالیسم نویسنده رئالیسم جادوی رزم تخیلی هم نمیشه که بگیم خب حالا یک رئالیسم پیچیده شده در همون فضای رئال، اما چند وجهی باقی میمونه. از این منظر به نظرم شایسته توجه و فکر میکنم یکی از دلایلی که جوایز متعدد گرفته، نوبل ادبی گرفته، در واقع توجه به همین رئالیسمه.
اگر اون رو مثلا قیاس بکنیم با رئالیسم کافکا یا رئالیسم داستایفسکی، در داستایفسکی مثلا پیچیدگی در حد استفاده از روانشناسیه، یا در کافکا پیچیدگی در حد عجیب غریب بودن هست یا یک فضای هولناک و غیر منتظر هست. ولی میبینیم که ایشیگورو در همین بازمانده روز رئالیسمش چیزهای دیگر هم داره، افسردنی های دیگر هم داره. مثلا اشاره کردید به طنز، که طنز او باز یک طنز سیاه و هولناک هست، یک طنز گروتسک عجیب غریب هست. یا اون مباحث سیاسی که مطرح میکنه که باز خود این نگاه به سیاست یا حتی تاریخ نشون میده که از یک عمق دیدی نسبت به این لایه‌ها هم برخوردار است. یا مسائل اجتماعی هم وجود داره، یعنی اون نگاه سطحی وجود داره ولی اون زیر لایه‌ها، زیر سطح‌ها هست که نگاه خواننده رو معطوف به لایه‌های دیگر میکنه. حتی بسیار مدیرتر هم میشه، یه جایی با سفیدخانی مواجه میشیم. سفیدخانی به این معنای که یه لحظات باز وجود داره که خواننده باید حس و گمان بزند که حالا این داستان چه سمت سویی داره پیدا میکنه.
ایشیگورو میگه ولی فایده اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار شده بود کار به کجا میکشید. از همراهی شما با این برنامه خوشحالیم. روزگار بر وفق مرادتون و خدا نگهدار. سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir
این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساخت